اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. راهپیمایی میلیونی روز جهانی قدس، گشوده شدن درب سفارت ایران در ریاض و گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان. میلیون ها نفر از مردم ایران اسلامی روز جمعه با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین انزجار خود از جنایات رژیم اشغالگر قدس و همپیمانانش را نشان دادند. این راهپیمایی با حضور پرشور مردم روزه‌دار، مسئولان لشکری و کشوری با شعار محوری فلسطین محور وحدت جهان اسلام، قدس در آستانه آزادی، همزمان با تهران در بیش از 1000 شهر و روستای ایران و طور همزمان برگزار شد. مردم روزه‌دار در این مراسم با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، انزجار خود را از این جنایتکاران نشان داده و مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند. مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران توسط بیش از 4000 خبرنگار، عکاس و تصویربردار که بیش از 150 نفر از آنان عوامل رسانه‌های خارجی بودند، پوشش خبری و رسانه‌ای داده شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس با تأکید بر اینکه آزادی قدس بسیار نزدیک است گفت: پیام حضور در راهپیمایی روز قدس اعلام همبستگی امت اسلامی است و اینکه تلاش برای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با دولت‌های منطقه امنیت ساز نبوده و نخواهد بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سخنران مراسم روز قدس در تهران، در این مراسم با تاکید بر اینکه روز قدس نقاب از چهره جنایتکار صهیونیستی برداشت گفت: امروز فلسطین با کانونی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی تبدیل شده است. اما تفاوت روز جهانی قدس امسال با سال‌های گذشته چه بود؟ دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی:
سه تغییر عمده در منطقه برای امسال شاهد هستیم که اهمیت روز و تأثیرگذاری اون رو بر مسائل منطقه بیش از سالهای قبل کرده. اولین موضوع مربوط به جریان مقاومته. جریان مقاومت در یک سال گذشته بسیار قوی تر از قبل ظاهر شده و در شکل و شمایلی قدرتمندتر نسبت به سالهای قبل ظاهر شده. شاید مهمترین موضوع جریان مقاومت مسئله یمن باشه. موضوع صلح پایدار بین عربستان سعودی و یمن جریان مقاومت رو در شرایط ویژه‌ای قرار داده. این جریان در خیلی از کشورها امروز شرایطش متفاوته. در عراق دولتی سر کار میاد که به شدت متمایل تر به جریان مقاومته. در سوریه سران این کشور، وزیر امور خارجه، حتی رئیس جمهور با خیلی از کشورهای عرب منطقه که او رو ترد کرده بودن روابط دوستانه برقرار میکنه و جریان مقاومت در سوریه و عراق به شدت قوی تر از قبل و محکم تر از قبل داره ظاهر میشه. در خیلی از کشورهای منطقه اینجوری هست. اما دومین تفاوت کاملا آشکار و بارز منطقه مسئله خود رژیم صهیونیستی و قاصب اسرائیل هستش. این دولت شرایط بسیار ضعیفی رو داره نسبت به سالهای قبل تجربه میکنه. این ضعف از دو جهته، هم از حیث ساختار قدرت در داخل که شما در رسانه‌های دنیا دارید مشاهده میکنید، درگیری‌های داخلی، راهپیمایی‌های مکرر، درگیری‌های خیابانی و ناامنی‌هایی که وجود داره، حتی بحث مهاجرت معکوس به صورت جدی الان شاهدش هستیم. از سوی دیگه رژیم صهیونیستی روابطی رو که در طول چند سال گذشته در پروژه‌های بزرگی با کشورهای عربی برقرار کرده بود رو داره مخدوش می‌بینه و یکی یکی این روابط داره دچار مشکل میشه. حتی عربستان سعودی در یک حرکتی چندین دیپلمات رژیم صهیونیستی رو از کشور اخراج می‌کنه. این نکته دوم است. اما سومین نکته‌ای که منطقه شاهدش هست و شرایط رو ویژه‌تر از سال‌های قبل قرار داده، موضوع جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران موفق شده در یک سال گذشته بسیاری از روابط خودش رو با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی ترمیم کنه، از عربستان سعودی گرفته تا آخرین موضوع بحث جمهوری آذربایجانه. رژیم صهیونیستی روی جمهوری آذربایجان خیلی تمرکز کرده بود و سرمایه گذاری خاصی انجام داده بود و امیدوار بود که بتونه از این نقطه دشمن درجه یک خودش رو زمینگیر کنه. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با تدبیری که داره این شرایط رو به نفع خودش تغییر داده. این سه ویژگی در منطقه باعث شد تا روز قدس امسال مهمتر و البته با تأثیر بیشتری در جهان حاکم باشه. جهان امروز جهان رسانه است، جهان اطلاعاته. مسلمانان دنیا این شرایط رو درک میکنن. اونها دارن میبینن که رژیم صهیونیستی از 25 سالی که رهبر مسلمانان جهان ولی امر مسلمین وعده داده بودند زودتر از او از بین خواهد رفت و دارن این شرایط رو میبینن به عینه. از سوی دیگه معجزه مقاومت رو هم در منطقه دیدن، هم در سرنگونی داعش، هم جریان مقاومت در یمن و خیلی مسائل دیگه‌ای که در خور حوصله این گفتگو نیست. مردم مسلمان دنیا اینها رو به چشم دیدن، فلذا یکی از اون ابعادی که روز قدس امسال رو با شکوه بیشتری شکل داد اطلاع رسانی درست مردم مسلمان دنیا در تمام کشورهای اسلامی این شرایط رو دارن میبینن، فلذا رو وظیفه اسلامی خودشون میدونن که این جریان رو تقویت کنن و کمک کنن. حضور مردم در روز قدس شک نکنید که امید رو در دل جریان مقاومت زنده میکنه و بدون تردید اسباب نابودی زودتر از موعد رژیم صهیونیستی رو فراهم خواهد کرد.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته همراه هستید، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
دربهای سفارت ایران در ریاض که پس از قطع روابط ایران و عربستان به مدت تقریبا 7 سال بسته بود روز چهارشنبه گذشته گشوده شد. درگامی جدید و در راستای اجرای توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط رسمی و فعالیت دیپلماتیک نماینده های سیاسی و کنسولی دو کشور، هیئت فنی ایرانی روز چهارشنبه وارد ریاض شد و مورد استقبال مسئولان عربستان سعودی قرار گرفت. با گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هیئت ایرانی در 2 گروه کاری در ریاض و جده اقدامات لازم را جهت راه اندازی سفارت و سرکنسولگری و نیز فعالیت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی انجام خواهند داد. هیئت فنی عربستان سعودی نیز که شنبه وارد ایران شده بود، روز 5 شنبه گذشته برای بازگشایی کنسولگری این کشور عازم مشهد شد. توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه مهمترین رخداد سیاسی و دیپلماتیک اخیر در غرب آسیا محسوب می شود و به دلیل تأثیرات مثبت آن در تحولات منطقه با استقبال کشورهای همسایه مواجه شده است. این روابط علاوه بر شکل دهی بر تعاملات جدید سیاسی و اقتصادی بین ایران و عربستان به عنوان دو قدرت بزرگ نفتی و همچنین دو کشور مهم اسلامی می تواند علاوه بر منافع اقتصادی منجر به گسترش ثبات امنیت در منطقه شود و به حل و فصل بحران ها در کشورهای نظیر سوریه و یمن کمک کند. به عبارت دیگر، توافق تهران و ریاض در پکن می تواند مقدمه ای برای حل و فصل سایر پرونده های تنش‌زا در غرب آسیا بدون توسل به مکانیزم های متکی و ابتکارات آمریکایی و اروپایی باشد که البته این موضوع هم نشان دهنده کاهش اعتبار و نفوذ آمریکا در منطقه و هم به معنای پررنگ شدن نقش و جایگاه چین در غرب آسیا خواهد بود. به عنوان مثال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از تصمیم خود برای دعوت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای نشست سران اتحادیه عرب خبر داده است، در حالی که واشنگتن مخالف هر گونه عادی سازی روابط با دولت بشار اسد است. همچنین اکنون امیدها برای توافق آتش‌بس دائمی بین عربستان و یمنی‌ها تا قبل از عید فطر افزایش یافته است که با محقق شدن آن یکی از مهمترین بحران‌های منطقه خاتمه خواهد یافت. موضوع شکست سیاست انزوای منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از پیامدهای راهبردی احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان است، چرا که تلاش برای انزوای سیاسی ایران همواره یکی از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. اکنون اما بعد از توافق ایران و عربستان، سایر کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی و بحرین نیز در صدد بهبود روابط با ایران هستند. بنابراین توافق تهران و ریاض عملاً شکستی برای سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می شود که به دنبال منزوی کردن ایران و تفرقه افکنی در بین کشورهای منطقه هستند. با برنامه ایران در آینه هفته در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما یک رخداد مهم ایران این که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد فعالیت بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین خلاف تعهدات بین المللی بوده و نیازمند تحقیق بی‌طرفانه جهانی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت خبرهای منتشره در خصوص آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین و برخی کشورهای جهان عمیقاً نگران کننده است. این موضوع نیازمند تحقیق بی‌طرفانه بین المللی است. کمیسیون دومای روسیه برای تحقیق درباره آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در اوکراین در گزارش اعلام کرد واشنگتن در حال ساخت سلاح‌های بیولوژیکی مبتنی بر ژنوم انسان در کل جهان است که می‌تواند آسیب‌های مشابه با زمستان هسته‌ای را به دشمن وارد کند. اما رویداد مهم دیگر ایران که میتوان به آن اشاره کرد این که وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی درباره تحولات موجود در مناسبات دو جانبه باکو و تهران و برخی موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان و جیهون بایراموف وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان طی دو دور گفتگوی تلفنی درباره مشکلات و سوء تفاهمات موجود و راه حل‌های برون رفت از وضعیت جاری بحث و تبادل نظر کردند. طرفین در این گفتگوها بر احترام متقابل به حسن همجواری و حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر تاکید کردند. امیر عبداللهیان با اشاره به توطئه رژیم صهیونیستی ضد انسجام، امنیت و پیشرفت کشورهای منطقه گفت از وجود اختلاف میان کشورهای منطقه صرفاً دشمنان سود می‌برند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خدا نگهدار.